بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض کردیم به این که این بحث شراء زکات و خراج و مقاسمه که سه قسم شد، این در قرن دهم بین اصحاب و در فتاوای قبل هم موجود بود، لکن به صورت یک مسئله حادی بین جمله از اعلام ظهور و بروز پیدا کرد که مرحوم محقق کرکی رساله کتاب خاصی نوشتن، قاطعت اللجاج فی حل مال الخراج. بعد از ایشان شد مرحوم قطیفی، به نظرم 950 یا 51 وفاتشه، به نظرم 51. مرحوم آقای کرکی، حالا نگاه بکنم، به نظرم 940. مرحوم جناب آقای فاضل قطیفی که نخوندیم مطلب ایشان، انشالله فردا یک مقدارم از ایشان، ولی مسئله تقریبا تمام شد، واضح شد، لیکن یه مقدارم از ایشان بخونیم. بر ایشان ردی داره، از سراج الوهاج لدفع قبار قاطعت الاشان، تعبیر به قبار توی عنوان کتاب قبار هم داره که این مثلا این مباحثی که در کتاب هست مثل یه قبار یه ارزش علمی نداره. مثلا 984 هم فکر کنم 952 51 باشه. قبل از این که مرحوم آقای فاضل قطیفی هم با این عبارت، خب انصافا خود انتخاب عنوان هم خیلی زننده است، بین خیلی عنوان بیادبانه ای، سلام، مناسب نیست بین علما، حالا با هم اختلاف هم باشه اینطور وهاج لدفع قبار قاطعت اللجای، قبار هم داره توش که این مثلا کتاب یه قبار، یه بحث علمی نداره، یه سرصدایی کرده یه چیزی. بلا بلا که مثلا
قبار
بعد خوبی کجاش خوبه یعنی قباری به این کتاب تحقیق علمی نداره، یک خاک بلند کرده که بعدش اون خودش میشینه،
گرد و خاک
کرده با قوله روزی، گرد و خاک، این گرد و خاک رو میخواد بنشونه، با یه چراغ آورده که بگه شما این با این سراج وهاج. و مرحوم اردبیلی هم با فاضل قطیفی موافقت کردن، هم یک رساله مستقلا اول نوشتن، بعد یه رساله دیگه کوچیک‌تر دوم نوشتن، و هم تو مجموع الفایده که دیروز خوندیم، الحمدلله دیگه نه دیروز، چند روز خوندیم عبارات مجموع الفایده. و بعد از اینها باز عرض کردیم دیگه اصحاب که آمدن، من جمله شیخ انصاری، ایشون تایید کردن مرحوم محقق کرکی رو، حرفای فاضل قطیفی و اردبیلی رو قبول نفرمودن. ایشون دارن که چون عرض کردم من گاهی اوقات نکات عبارت میخونم رو نکاتی که داره، البته همش نه، اونجایی که نکته داره، ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمه من الأراضی، عرض کردم خراج مقاسمه، البته ایشون نوشته اراضی، اینم یه اصطلاحیه، لکن غالبا خراج رو به خصوص اراضی خراجی هم میگه، بسم ما یعنی به اسم خراج و مقاسمه. خراج پولی بوده که از زمین میگرفته و مقاسمه هم مقدار محصول بوده، مثلا زمین در اختیار کشاورز قرار میدادن که هر چی که کاشتی یک سومش مال ما، بقیهش موند. و من الانعام، هنوزم نفهمیدم مرحوم شیخ چرا انعام فرموده، چون زکات انعام نیست، خب غلات هم هست و نقدین هم هست. و من الانعام باسم زکات، یا یه چیزی عبارتیشون افتاده یا عنایت خاصی داشته نمیدونم. یجوز و انیق به ضمن هم مجانن او بالمعاوضه، یکی هبه بود یکی هم شراء بود، هر دوشون. حالا انما الکلام، این که این حکم به تعبیر ایشان که به تعبیر مرحوم محب اردبیلی خلاف عقل و نقله، ایشون هم میگه مقتضی القاعده حرمته، این قبض حرامه، لانه غیر مستحق، این خود شخص استحقاق اخذ نداره. بعد داره که فترازیه مع من علیه الحقوق المذکوره اگر این سلطان جائر ترازی پیدا بکنه با کسی که حقوق برشه که من باید خراج بده یا زکات بده، فی تعین شیء من مالیه لعجلها فاسد، ایشون از این راه، من میخوام اون نکته های بحث رو که کجاهاش مشکل داره و اگر بخوایم از روایت در بیاریم چه مقدار رو باید اصلاح بکنیم. ایشون تعبیر به ترازی کرد، حالا تعجب آورم هست، بحث ترازی نیست، الزام آور، دولت میاد به زور ازشون میگیره ترازی. مگه زورکی هم اسمش ترازی باشه؟ فترازی من علیه الحقوق المذکوره، مگر اینکه مراد شیخ رضوان الله تعالی علیه این باشه که شما حتی قاعده الزام هم نمیتونین جاری کنین، مگر مرادش این باشه بگیم خب چون این حکومت حاکم که از سنیه، اون کسی هم که این زکات یا خراج داده سنیه، این خودش قبول کرده بده، حالا که قبول کرده اشکال نداره. تجارت نیست که نه، من علیه الحقوق المذکوره، من علیه، نه من علیه، یعنی من که خراج داده، یعنی بیچاره که روز این کار میکنه خراج داده، یا کسی که زکات داده دیگه. ترازی یعنی ترازی ظالم دیگه، ترازی سلطان مستحق، ضمیرش که اون برمیگرد. مگه خیلی عوض میکنیم جور دیگه معنا بکنیم که خلاف ظاهر از جدن. پس بنابراین اشکال مرحوم محقق، البته این اشکال خیلی ظهور دب نداره که آیشون فاسد و ما بیاییم به قاعده تسلی درستش بکنیم، بگیم به هر حال خودش داده، حالا زورکی هم بوده، شاید خیلی مثلا از مردم اهل سنت حاضر نیستن که به حال طبیعی زکات رو بدن، به هر حال میگه حکم خداست نمیخوام بدن، حالا میام به زور ازش میگیرن. بالاخره این اینطوریه که این رو زکات میدونه یا این رو خراج میدونه و این رو هم سلطان میدونه، خودش هم مثل همونه و هر دوشون هم سنته، سنی هستن، تسلیت کرده بر اون مال. این تسلیت غیر از قاعده الزامه، چون الزام یک حد خاص خودش داره، تسلیت باز یک عالم دیگه. ما از راه قاعده تسلیت بیاییم، نظر شیخ احتمالاً این باشه، من الان یقین ندارم، قاعده الزام، حالا انشاءالله اگر آخر بحث یک جای مناسب رسید یک مختصری عرض میکنم. کرارن عرض کردم قاعده الزام دو تا روایت بیشتر نداره به لحاظ روایت، چون قاعده الزام علا خلاف القواعده، مجرد این که یک کسی در یک مذهبی از مذاهب اسلامی هست، زید مثلا زیدیه و مذهبش هم قبول نداری، ملتزم به یک شیعی شد و مخالف با مذهب حقه، این التزام او تصحیح نمیکنه، خب اون خلاف قاعده است دیگه. الزموهم به ما الزمو بهم انفسهم، ولذا بعضی هم گفتن اونی که شما میگید اسمش التزامه، نداریم که التزام به ما الزمو، الزامشون بکن، حتی الزامشون وقتی میدونیم حکم فاسده، ما به یک زیدی وادارش کنیم به یک حکم فاسده که به زمان فاسده، یا به یک سنی وادارش کنیم به یک حکمی که خودمون میدونیم که اون حکم فاسده، لیکن چون ملتزمه اونو وادارش کنیم انجام بده، خب این که خلاف ظواهر، وقتی خودمون میدونیم، چون حکم به اختلاف مذهب که عوض نمیشه، به حال خودش محفوظه. لذا این قاعده الزام وقتی میگه شما میگین طلاق زن، طلاق سه طلاقه در یک مجلس واحد، این باطله، زنش سه طلاقه داره، شما میگین ملزمش بکن به این طلاق، خب یعنی ملزمش کن به باطل، خودتون باطلش میدونی، وقتی خودتون باطل میدونی چطور اون رو ملزم به باطل بکنی؟ این خودش قاعده الزام علی خلاف القواعد. ولذا قاعده الزام عرض کردم خودش مشکل داره. نه، این قاعده الزام اون چون که شواهد ما نشون میده، چون ما از راه دیگه رفتیم، آقایون از این راه نرفتن، ظاهرا واقفی ها قبول داشتن، در فقه واقفیه بوده، چون مرحوم شیخ طوسی منفردن این روایت رو آورده، روایت الزمو هم، و قبلش داره که لا یوجد شیء اوسع مما قاله علی ابن ابی حمزه مما رواه علی ابن ابی حمزه، که این شیخ الواقفی است. میخواید این قاعده بیان روایت بیان در باب نکاح طلاق در وسائل، این به ذهن من این طور میاد که این یک فتوایی بوده که بین واقفی ها مشهور شده. ظاهرن ببینید، دقت کنید، بحث واقفیه و حقیقتشون اونا یک بحثه خاص خودش داره که جاش اینجا نیست. یه نکته‌ای رو من عرض کردم در با واقفی‌ها. واقفی‌ها به خاطر اینکه به ائمه متأخر ایمان نداشتن، یعنی به حضرت رضا به ما بعد، خواهی نخواهی برای فهم احکام به کتب اصحاب مراجعه کردن، مثلا به نسخه‌ای که از ابن ابی عمر داشتن، به نسخه‌ای که از حسن محبوب داشتن، به نسخه‌ای که از هشام بن سالم داشتن، به نسخه هایی که از کتب اصحاب داشتن، حتی اجلای اصحاب مثل ابن ابی عمر، دیگه به امام مراجعه نکردن. اون احتمالی که الان ما به ذهنمون رسیده، خوب دقت بکنید چون جایی گفته نشده، احتمالاً بعض از این روایات که در مصادر قابل اعتماد هم بوده، خوب دقت، نه اینکه این مصادر ضعیف بودن، این مصادر مثلا کتاب ابن ابی عمر بوده که مصدر بسیار مهمی بود، شاید امام متأخر یا مثلا گفتن این نسخه غلطه، این نبوده تو کتاب، یا فرمودن از امام تقییتاً صادر شده، یا دقیقاً این متن نبوده. ائمه متأخر یک توضیحی دادن برای اون روایت، چون واقفیه به امامت اعتقاد نداشتن، این توضیح رو قبول نکردن. خوب دقت بکنید. لذا اگر ما الان ما میبینیم که روایت از کتاب ابن ابی عمره، لکن مثلا از طریق واقفی ها رسیده، شیعه امامیه نقل نکردن، همین روایتی که ایشون الان امروز سوال فرمودن، این که از تعمیر رو منبر فرمودن ابن حسن هذا مطلاق و فلا تزوجو، این رو مرحوم شیخ کلینی میاره از حمید ابن زیاد که واقفیست، از ابن سماعه که واقفیست، از محمد ابن زیاد. محمد ابن زیاد در اینجا مراد ابن ابی عمیره، چون دینشون مجهول نیست. کنار عرض کردیم ابن ابی عمر در کتب در روایات واقفیه محمد ابن زیاد بیشتر آمده تا ابن ابی عمر، ابن ابی عمر کم آمده، نمیدونم چرا، اونم ازش تعبیر محمد ابن زیاد که مثلا امام حسن، یا حالا دو تا روایت یکی داره که 50 تا زن گرفت، یکی داره که مطلق. ببین دقت بکنید، خب واقفی ها چی میگفتن؟ میگفتن این کتاب ابن ابی عمر با سند نقل از امام صادق، راستم هست، مطلب مشکل نداره، اما وجودش در یک کتاب کافی نبوده. مثلا یونس ابن عبدالرحمن میگه من مقدار زیادی روایت آمدن در کوفه از اصحاب امام باقر مباشرتن و از اصحاب امام صادق نوشت. میگه اصحاب امام باقر کم بودن روایت نوشتم، از اصحاب امام صادق که زیاد بودن. بعد رفتم مدینه خدمت حضرت رضا، عرض داشتم بر رضا، فانکر ان یکون اکثر ها من احادیث ابی عبد الله. دقت میکن، این فایده امامت بوده، در بحث امامت مصادر رو عرضه میکردن، این بخش عرضه کم به ما رسیده ها، اشتباه نشه، اگر رسیده بود که این حالا من توضیح نمیدادم، متاسفانه این بخش به ما کم رسیده. فقط ما اثرش رو میبینیم، اثرش اینه که یک حدیث در کتب واقفیه یا فتحیه هست، سندش هم مثلا از کتاب ابن ابی عمر، اصحاب بهش فتوا ندادن، اصلا اصحاب روایتش نکردن، فتوا هم بهش ندادن، یا مثلا بعضی اصحاب گفتن سند موثق عمل بکن، آقای خویم به اون مبنا که یکی دو نفر بهش عمل بکنن عمل کردن، گفتن سند موثق. اون ببینید ایشون چون وثاقت راوی رو کافی دونستن، اشکال کار در حقیقت اینجاست، اصل اشکال در حقیقت اینجاست. ممکنه که امام هادی به شیعه فرموده باشن که بابا این روایت ولو تو کتاب ابن ابی عمره، این رو امام صادق تقییدن فرمودن، لذا شیعه نقل نکردن. کلینی هم که میخواد نقل کنه مجبور از طریق واقفیه نه. ما از این زیاد داریم، یه نکته خیلی مهم نیست در مباحث فهرستی و شناخت روایت اهل بیت. چرا؟ چون نکته مهمش اینه که گفته نشده، اصحاب ما مطرح نکردن، این رو ما با اثر فهمیدیم، نه با از سببش فهمیدیم، نه از ریشه هاش. اثرش اینه که ببینیم حدیث مثلا از بزرگان واقفیه مثل همین حمید که ثقه هستن نقل کردن، از کتاب معروفی هم نقل کردن مثل کتاب ابن ابی عمر. میبینیم اصحاب ما از امامیه نقل نکردن، چون کتب ابن ابی عمر خب امامی هم دارن، فتوا هم بشه ندن.
کلینی حدیث شناسه،
خب مستر واقفی رو قبول کرده، گفته شیعه نقل نکرده. نه خب قبول کرده، ایشون قبول کرده، مشکل نداره که ایشان قبول کرده باشه، ایشون خب به هر حال قبول خودش، ما قبول نمی کنیم.
قبول کرده باشه
نه نتیجهش این نمیشه، نتیجهش این میشه که میگفت در نسخه ابن ابی عمر بوده، سلام نه نهایتش این در نسخه ابن ابی عمر بوده. عرض کردم من فکر میکنم این قسمت در حدیث اهل بیت روشن نشده، این لذا ما از راه اثر وارد شدیم و سر اثر وارد شدیم همین بوده که اگر این توضیحات بود که احتیاج به این بحثا نداشتیم، گفتن آقای نسخه ابن ابی عمر. و لذا منم عرض کردم، چند بار عرض کردم، یک احتمال میدیم که تعبیر اصل در اصطلاحات حدیثی ما به خلاف اون چه که الان مشهوره، اصلش مال واقفیه باشه. چرا؟ چون اینا به امام حی مراجعه نکردن، به اجتهادی مراجعه نکردن، به امام حی به اجتهاد کردن، میگفتن به اصل مراجعه میکنم، اصل این کتاب نبی عمر. در حقیقت مرادشون از اصل اون مصادر اصلی معتبر بوده، راست هم هست، مصدر بوده، معتبر بوده. اما ما همیشه عرض کردیم، ما یه مش اگر چون حدیث یونس بن عبدالرحمن اجمالا سندش خوبه، تو سندش باید، چون هم در کتاب کشی آمده که خودش ذاتاً خیلی کتاب قوی نیست، و هم در سندش محمد بن قلوی پدر صاحب کامل زیارا،
خود علم اخیری ما رو تشبیه کردن دیگه به رجوع اینا، خضو ما روا بس
چیه؟ به خضو ما روا که همون زر و ما روا هم داره آخر، اون رعو یعنی چی دیگه؟ همین مشکل خب پس زر و ما رعو یعنی چیه؟ خب دیگر شاید مثلا میخواستن اجتهاد کردن، گفتن این قابل قبوله، امام میفهمن نه این اجتهاد، این قاس قابل قبوله. چرا؟ اولا خود و ما رو بیچاره کلی نقل نکرده، اجازه بدین هر چیزی رو جای خودش، این رو مرحوم شیخ طوسی منفردن آورده، مرحوم نجاشی که مناسبتی پس متعرض بنی فضال شده اشاره بینم نداره، مثلا در بنی فضال بگه وقت قال الامام العسکری، چون در این روایت مراد از ابو محمد امام عسکری هم، چون من مدتی شک میکردم این بوتانی میدونم مال امام حادیث یا عسکری، نه دقیقا مال امام عسکری است. هیچ کس غیر از شیخ طوسی نقل نکرده، اونم تازه نقل کرده از خادم حسین روح، حالا دیگه خادم علما تا چه حدی ارزش علمی داشته باشد الله اعلم، منحصر به خادم حسین روحه که اونم اصلا نمیشناسیم، بالکل مجهوله. حالا یا حالین برفرض هم اون متن باشه که احتیاج به یک بررسی خاص خودش داره که سابقا هم چند بار گفتیم، این رو الان اشکال به کلینی نفرمایید. تازه اونم فتحی هم هست واقفی، اینا اصحاب بگیم تعدی کردن، اون که در بنی فضاله، اون عبارت چیز رو آوردین علی ابن ابی حمزه بخونین،
انها ان عبدالله و جبل حسن به سما
هست، انها
که حسن به سما هست، حدیث قطعا عبدالله ابن جبل.
ببینید یک نکته رو من بگم، چون اینا دیگه ما به این زودی ها دیگه حدیث برگردیم، حسن محمد ابن سما از بزرگان واقفی است، فقیه هم هست، ثقه هم هست، اما معلوم میشه آدم خیلی از اون تندای واقفی است. ما اصطلاحی دارن تندای واقفی، کسانی بودن که مثلا به ائمه متأخر اهانت میکردن، اینا رسان تندا بشون، یه عدهشون بودن تند نبودن، به حضرت رضا و حضرت جواد اعتقاد نداشتن اما اهانت نمیکردن، مثلا گفتن حضرت رضا مرد بزرگوار فلان عالم فقیه، لکن اشتباه میکنه، میگه پدرم فوت کرد اشتباه، اینجوری اینا رو ما کنداشون میگیم، عادیاشون، یه عدهشون نه اهانت میکردن، استجر الالفاظی که مناسب نیست. علی این کیف ماکان، ایشان متاسفانه کان یعان دفل وقت، به تصریح نجاشی مراد از یعان یعنی این، نجاشی در ترجمهش داره کان یعان دفل وقت، که این یک مشکل بزرگی، این آقا این عقیده فوق العاده فاسد این شخص، یه دفعه فقط واقفی است، یه دفعه اینطور نستجیر بلا اهان، خالا باز کن مثلا بگه آقا اشتباه کردن، حضرت رضا اشتباه کردن، بهشون گفتن پدرتون فوت کرده قبول کرده، فوت نکرد مثلا. من با مثال نکته دوم اینه که ما هم هنوز نمیدونیم، چون آثار ابن سماعه، چون ما همیشه عرض کردیم یکی شخصیت شخص به جهات مختلف که طبعا اینجا فقط اشاره کردن میخواستم وارد بشم. یکی هم بحثای علمی، ما همیشه بیشتر بحث ما آثار علمی که میخواییم از این شخص استفاده بکنیم. بیشترین آثار علمی که ما از ایشون داریم توسط حمید ابن زیاد به ما رسیده، اونم کلینی. من فکر میکنم روایت حمید اگر یکی یا دو تا در فقیه باشه، بیشترین قسمت روایت حمید توسط کلینی ما رسیده، شاگردش هم هست و ایشون آثار ابن سمائر نقل میکنه. روشن شد؟ این یک. دو، داریم ما جاهایی من جمله اینجا و شیخ طوسی هم در مشیخه طریق داره، اینم بر ما تعجب آوره، خود آثار ابن سمائه مستقیم در اختیار شیخ بوده. پس شیخ طوسی به دو نحو آثار ابن سمائه رو داره. روشن شد؟ یکی از کافی گرفته، یکی مستقیم خودش داره.
ابن سمائه هم فاصلی بوده دیگه،
چی بوده؟
فاضل بوده
دیگه. آم چون فهم خیش احتمالا میبینیم فاضل. بله فسق که چه ارز کنم که اصلا خارج از قواعده، یعنی بیعدبه دیگه، فوق بیعدبه، یعنی اهانت به ائمه علیهم السلام که خب واقعا بلا از بله بله دیگه باید گفت ناسبیه. فاسق که چیه؟ فاسق کم در حقش، اما خب فقیه هست، نوشته هاش خوبه. این نکته، یک نکته مهمیه که خوب دقت بکنید، چون ممکنه شما بگید حالا ما برفرض آثار روشن میشه، بخوام چی بگم، برفرض آثار ابن سمائه رو قبول کنه که از تصویه کلینی گذشته، حالا ما ذکرمی احوان میشه، باز ما آثاری از ابن سمائه داریم که از تصویه کلینی هم نگذشته، ولذا قاعدتاً از منفردات شیخ طوسیه، قاعدتاً، یعنی نه مرحوم صدوق داره نه مرحوم کلینی اینجور آثار، یا آثار ابن سمائه است که اینا دیگه از تصفیه کلینی هم نگذشته،
کتاب داشته.
بله کتاب داشته، خود شیخ طوسی از آن نقل میکنه. نمیدونم روشن شد مراد من. حالا اون آثاری که حمید نقل کرده و کلینی، اونا هم به هر حال یک فردی که در این درجه از اهانت به اهل بیت هست، این خودش مشکل داره. اضافه بر او باز یک آثار علمی و حدیثی از ابن سمائه داریم که از منفردات شیخ طوسی است، این دیگه باز از کانال مرحوم کلینی هم نیست،
به صورت
وجاهت، نه خودش طریق داره به ایشان، طریقش نوشته ایشان، خود مرحوم شیخ در مشیخه طریق داره به ابن سمائه. این روایت رو از اون قسم دومه. خوب دقت کردین؟ پس این روایت از یک کتاب فقهی واقفی است که تصادفاً کلینی هم و قطعاً هم کلینی این روایت دیده، این روایت رو قطعاً کلینی دیده، ولیکن کلینی از او اعراض کرده. بخونید، من این توضیحات رو چون دیگه به این زودی ها جایی پیدا نمی کنیم، حداقل ما یه مقدارش اینجا عرض بکنیم. بفرمایید.
حدثنی غیر واحد من اصحاب علی ابن ابی حمزه، عن علی ابن ابی حمزه.
این غیر واحد معلوم میشه که لفظ حدیث هم نبوده، مجموع به اصطلاح ما یه چیز شبیه نقل به مضمونه، نقل به متن به معنا هم نیست، چون یک نقل به لفظ داریم، یک نقل به معنا داریم، یک نقل به مضمون داریم. وقتی گفت غیر واحده، یه مضمونی رو از کلام علی ابن ابی حمزه، و این چون گفته غیر واحده، به ذهن ما میاد که این در مذهب واقفیه جا افتاده بوده این مثلا، ولذا ما برای اولین بار تعبیر کردیم که این مسلک واقفیه بوده اصلا، این رو شیخ احیا کرد. اما قبل از شیخ، مرحوم کلینی همین مسئله رو داره که زنی که سه طلاق است، یه روایت نقل میکنه، میگه امام میفرما یک نفر رو بر میداری میری پیش این شوهر زن، ازش دو نفر عادل بر میداری میری پیش شوهر زن، بهش میگی زنت طلاق دادی، میگه بله. امام میفرما اون وقت، از اون وقت عده حساب کن، بعد از او بگیرش، از اون. اما الزموهم رو نداره، مرحوم کلینی نداره، مرحوم شیخ صدوق داره، اتق المطلقات ثلاثا فی مجلس واحد فانهن ذوات ازواج، اصلا دقیقا خلاف این روایت واقفیه. اینا شوهر دارن، اینا نگیرین زنهایی که سه طلاق هن. اینا شوهر دارن، این طلاق باطله، هنوز شوهر دارن.
یه طلاقش که حساب میشه نمیشه؟
نه، چون میگن سه تا رو با هم واقع کرد. حالا اون بحث دیگریست که نحوه طلاق، دقیق فرمونی. پس بنابراین در حقیقت مرحوم شیخ طوسی رو همون مبنای خودش، مبنای شیخ طوسی بوده که میراث اهل بیت رو که حالا در مجموعه فتحی بودن، واقفی بودن، زیدی بودن، اینا رو مثلا حفظ کنه و جواب بده. بفرمایید ان علی ابن ابی حمزه
غیروات ان علی ابن ابی حمزه ان نو سال ابن حسن علیه السلام ان المطلقت على غیر سنه ایت زوجها الرجل فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك.
یک روایته، یه متن دیگه هم داره، لا اجد اوسع من ما قاله علی ابن ابی حمزه.
قال الحسن و سمعت جعفر ابن سماعه و سئل عن امرأة طلقت على غير السنة علی ان تزوجها فقال نعم فقلت له الیس تعلم ان علی ابن حنزل روا ایاکم و المطلقات سلاسن.
این همونیست که صدوق بعد ایمان پیدا میکنه.
فا انه النزوات ازواج فقال یا بنیه روایت علی ابن ابی حمزه او سوال الناس.
ببینید، یعنی اینجا خود طرف آمده میگه بین دوتا روایت مقایسه کرده، دقت میکنه؟ اون روایتی که میگه اتقوا، این نحوه فقه در زمان اصحاب ائمه، میخوام شما رو آشنا بکنیم، میگه روایت این چون رخصته بهتره تا روایتی روشنش. یعنی میاد مذهب واقفی بر ترجیح این روایت الزموهم، نه اون میگه فعن علی ابن حمزه روا، علی ابن حنزله برادر عمر، علی ابن حنزله روا اتقوا المطلقات ثلاثه فی مجلس واحد، میگه نه این رخصت داره، این اوسعه، به این اخذ میکنیم، اخذ به رخص میکنیم. دقیقاً این نحوه اشتها. خب شما ممکن بگید نه این آقا واقفیه، اخذ به روایت امام صادق میکنیم. حالا تصادفا این روایت علی ابن ابی حمزه از امام متأخر هم است، آنی که اخذ به احدث میکنن قاطعا باید به این اخذ بکنن. این تعبیر اخذ به احدث نمیکنه، میگه چون این رخصت داره. این نحوه اشتها روشن شد، این کیفیت اشتراک. یعنی اینا فقه واقفی بر این اساس شد که قاعده الزام رو قبول بکنن. و عرض کردیم در شیعه هم بعد از شیخ طوسی دیگه یواش یواش این که میگن، عرض کردم که را میگن تا 200 سال مقلد شیخ بودن، تا همین الانش هم مقلد شیخن، این روایت قبول کردن. البته یه روایت دیگه هم داره که اون مشکل دیگه داره، انشالله بحثش در جای خودش میگن. هادا مع ترازی، بیا کما ادا ترازی، مثال یه شیخ میزنه که روشنه. و اما ادا قهره و علا اخذ شیئن با هاده العنوانات که مراد سه عنوان باشه، ففسادوه اوزه، ایشون اشکالش اینه، روشن شد؟
الزام نوعی
که الزام نوعی مثل همین که مثلا فرض کن به این که اینا در یک جاهای از شما حق و حقوق میگیرن، شما به جاش بگید نوع تقاس نوعی به اصطلاح. ظاهرن دیگه من نمیدونم مراد ایشان چیه، نمیتونم روی قواعد درستش کنه، روایت نداره. فکیف کان فما یأخذه الجائر، ببینید اشکال اینه، این ترازی باطل، ما یأخذه الجائر باقا علی ملک المأخوذ من، میاد با عنوان خراج میگیره، با عنوان زکات میگیره، 5 تا گوسفند میگیره با عنوان زکات. آیا این گوسفندا، عرض کردم اشکال مرحوم حق اردبیلی تکرار میکنیم واضحه، میگه اصلا این گوسفندا زکات نیست، مادام شخصی گرفته صلاحیت نداره زکات نیست، بلکه این غصبه. شما رفتین میگین من زکات ازش خریدم، زکات که نخریدی، غصب ازش خریدی. وقتی اهل نباشه، ایشون میگه باقا علی ملک المأخوذ من. این من میخونم مخصوصا تأکیدن که ببینید اشکالاتی رو که میگن قاعدتا اقتضا میکنه چیه. و مع ذلك یجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف یعتد به بعض الاس. اولی عبارت ایشون از تنقیح میاره، مال فاضل مقداد، تنقیح رائع، لان الدلیل على جواز شراء الثلاثه من الجائر و ان لم يكن مستحقا له ان نص الوارد عنهم علیه السلام، نسی که وارد شد، ولی اجماع و این لم یعلم مستنده، علما شیعه قبول کردن. و البته این لم یعلم به این معنا که این اجماع به درد میخوره، چون اگر اجماع مدرکی باشه ارزش نداره، چون نمیدونیم دقیقا روی چه، به خاطر روایت بوده، به خاطر قاعده بوده، چجور بوده. و یمکن ان یکون مستنده ان ذلک حق للائمه، اشعار دارن یواش یواش به فقه ولایی که ما عرض کردیم نزدیک بشن. و قد اذنوا لشیعتهم فی شراء ذلک فیکون تصرف الجائر کتصرف الفضولی اذن ضم الیه اذن المالک، یعنی امام، مراد از اذن مالک یعنی امام. مرحوم شیخ میفرماید، شیخ انصاری و الاولا ان یقال اذن ضم الیه اذن متولی الملک. امام که مالک زکات نمیشه، امام متولی اونه. لکن روشن شد براتون که بحث تولی ملک نیست، ولایت عامه است که اهل ملک دارن، نه خصوص ملک زکات. این اعمال اون ولایت کلی است. یعنی به عبارتی که ما عرض کردیم خدمتتون، اگه این راه رو ببینیم که خیلی روشن‌تره، کلیه این امور اجتماعی از شؤون ولایته. بحث فضولی و اجازه مالک و متولل ملک مطرح نیست. اصولا طبیعت این امور امور اجتماعی است، طبیعت این امور خاضع برای ولایته. و یک شرحی هم دادیم همین چند روز پیش، دیگه تکرار نمی کنیم. اصولا فقه اهل بیت ممزوج از ما بین استنباط و ولایت. اون شاکله اصلی فقه اهل سنت استنباط صرفه. حتی اون فقیه سنی که با خلیفه مخالف بود حکم ولایی صادر نمی کرد، چون ولایت رو برای خلیفه می دونست. حتی اگر می گفت این خلیفه مثلا جاهل، این خلیفه فاسق، این خلیفه عمل نمی کنه، این خلیفه خلاف احکام الهی می کنه، موافقت با خلیفه نمی کرد، یعنی تایید خلیفه نمی کرد، اما گفت مخالفت هم نکنید. وضع اجتماعی رو به خلیفه برمی گردوندن با علم به فسادش و استنباط رو شأن فقیه. و فی جامع المقاصد، البته جامع المقاصد که خب محل اشکال بوده، ان علیه، یعنی همین محل همین آیه محقق کرکی است دیگه.
امام علیه السلام میتونه
زکات رو در اون موارد مصرفی که مصرف نکنه؟ به نظر ما امام معصوم که قطعا اینطوره، عصمت ایشان بالاتر از این. چی چرا گفتن؟ این بیان اگر گفتن حتما نکته خاصی بوده. نه اون گفتن داره، اگر شده، اگر عرض کردم، اگر ما نگفتیم واقع شده، اگر هم شده قطعا نکته خاصی بوده. نه شارع هستن، شارع به یک معنای خاصی، نه به این معنای که الان ذکر. ان علیه اجماع فقها الامامیه.
اگر ولایت رو اینطور شما عرض کنم شد،
خیلی باز نگذاشتیم که چه باز گذاشتیم. ولذا امام میفرماید شما میتونی از این کسی که مأمور مالیات زکات بخری، لکن اگر ندانی این حرام بینه، اگه دستش باز بود حرام بینه میگو بخر، مالم تعلم انه حرامون بینه. بعد از مسالک آورده که مال شهید ثانیه، بعد از مفاتیح آورده. این مسالک این ما بعد از مرحوم محقق کرکی است، لکن قبل از محقق اردبیلی است. از مسالک آورده، اردبیلی حالا خیلی با ایشون در نیافتاده، با اون کرکی در افتاده. مفاتیح مال مرحوم فیضه که بعد از محقق اردبیلی است. ریاض هم مرحوم سدعلی طباطبایی رحمت الله علیه صاحب ریاض که تقریبا رتبه مشایخ مرحوم شیخ شاگرد پسر ایشان است محمد، انه بله. وقد تعید دعوا هؤلاء به شهرت المحققه بین الشیخ و من تأخرن. خب و یدل علیه قبل الاجماع. این قبل الاجماع، این عرض کردم مرحوم شیخ گاهی میگه بعد الاجماع، گاهی میگه قبل الاجماع. اصطلاحا مرادشون اینه اگر اجماع خودش دلیل قابل قبولی بود میگن بعد الاجماع، یعنی دلیل اول اجماع بعد. اگر اجماع خودش دلیل قابل قبول نبوده، به اصطلاح مدرکی بود، از روایات گرفته بود، میخوان اشاره بکنن که اجماع هم به اینا معتمده، اجماع خودش بی نفسه چیزی نیست. و یدل علیه قبل الاجماع مضافن الى لزوم الحرج العظیم. عرض کردم این راه رو اگر ایشون از راه حرج و اختلال نظام و روایاتی که در باب جوائز سلطان، بله، و مینوشی جوائز عظام التي لا يحتمل آت ان تكون من غير الخلاف، از کجا میدیم اینا؟ همش خیالاته. و کان علیه السلام یعبا احیانا اخذها معللا بانفی اول امه. این مطالب درسته، اما بحث حرج عظیم نیست. من معتقدم که خوب، البته تمام مبحث شیخ فعلا فقه ولاییه، فقه استنباطیه، خوب بود اینا میبودن اصلا وضع جامعه شیعه رو از زمان خود امیرالمؤمنین در مقابل اون سه نفری که بودن و بعد در زمان امام مجتبی بعد از اینکه به حسب ظاهر صلح فرمودن و بعد زمان امام حسین قبل از قیامشون و بعد از عاشورای 61 وضع ائمه علیه السلام تا 260، اگر اینا رو نگاه بکنیم ائمه علیه السلام با اینا معامله ملک کردن خرید و فروش، بله اون حدی رو که مرحوم محدث محقق اردبیلی گفت اون روشن نیست که انشالله بعد عرض میکنم. لذا مدرکیه مخواهم بگم قبل از اجماع،
نه بعد
از اجماع اگه آورده خیلی علمی نیست دیگه، عادتا باید این باشه دیگه، حالا تعبد به کلام شیخ کردن
نه، مخواهم بگم حالا که اصطلاح رو بکار داره بعد آیه روایت هم میاره، از کجا میگیم اجماع مدرکی نباشه؟
بله خب شاید ایشون نظرش این بوده که مثلا اون اجماع مدرکی نیست، شاید نظرش این بود، خیلی مقید نیستیم ولی هرچی من اون شیخ فرموده عادتا این طوره، یعنی عادتا اگر قبل گفتیم به این معنا بعد به این معنا، حالا ایشون مراعات نکنم بحث دیگریست. بعد ایشون صحیحه حزا رو میارن که عرض کردیم ابو عبیده حزا و مناقشه مفصلی رو مرحوم محقق اردبیلی راجع به خود ابو عبیده میکنن که شاید اون ابو عبیده مشهور نباشه، شیخ این بحثا رو مطرح نکردن، یعنی جواب از شبهات مرحوم محقق اردبیلی کامل ندادن و بعد توضیح داده شیخ، چون بنای ما نیست که متن مکاسب سه فقره از روایت گرفته، بله لکن آخر عبارت این داره فندفع ماقیل من ان الروایت مختصتون به شرا فلیختصر فی مخالفت القواعد علی، این آقایی که مکاسب چاپ کردن در حاشیه‌اش نوشتن لم نقف القائل، قائل هم محقق اردبیلی است، خوندیم عبارت ایشون رو، پس مراد ایشان فندفع ماقیل یعنی کلام محقق اردبیلی، خوندیم کلام محقق اردبیلی که از لفظ شرا که در روایت آمده این عرض عریضی که گفتن در نمیاد، بلکه بعد گفت ولا یستفاد من حکم و هبت ها، هبه هم در نمیاد، اون احکام رو که گفت در نمیاد هبه هم از توش در نمیاد، و ما عرض کردیم انصافا جمله از احکامی که گفت انصافا حق با ایشونه، اشراد مثلا شما حق ندارین مخفی بکنین، حق ندارین از سلطان جار، حالا فرض کن من شیعه هستم ممکن است خراج یا زکات رو بدزدن، اونم نمیفهمن، نه حق ندارین، میدونم یکی از شیعه دزدیده برین خبر بدین، کسی کتمان کرد برین خبر بدین ازش بگیرین، این تماما باش معامله این بکنین که انما اصلا ولی شرعی این کار رو انجام داده، مرحوم اردبیلی میخواد من تو رو باید شرا هست، این مقدار از رو در نمیاد، عرض کردیم هر انصافاً هم حق با ایشانه، اینجا شما با ایشان قبول کردیم انصافا این مقدار از کلمه شرا در نمیاد، بعد آمد فرمود که هبه هم در نمیاد، اما این دیگه حق با ایشان نیست، اگه شرا در آمد هبه هم در میاد، روشن شد این مسئله، چون گذشت دیگه ما میخواییم دیگه ترمن آشوش بحثش خط کن، چون شیخ بعدش هم تعلیقات داره، بله بعد ایشان متعرض کلمات مرحوم اردبیلی میشه، اولا فاضل قطیفی بعد فاضل اردبیلی که چون خوندیم دیگه احتیاج نداریم، بعد مرحوم اردبیلی چون اصرار داره که این حکم مخالف است با عقل و نقل، مرحوم شیخ جواب میده از مرحوم اردبیلی و انت خبیرون به انه لیس فل عقل ما یقتضی قبح الحکم المذکور و ای فارق بین هذا و بین ما احلوه لشیعته مما فی حقوقهم حقوقهم، مثل مثلا خمس، چون خمس حلال کرده مثل همونه، اینی که ایشون میگه خلاف عقله یقتضی قبح الحکم المذکور، خب انصافا که خب خلاف عقل که هست دیگه که نمیشه این کار کرد، یعنی خلاف عقل مراد از عقل قواعد اولیه، از یه بر میگه شما این جائره، از یه بر میگه اگه گرفت درست نمیشه، از یه بر میگه شما اگه گرفت این دزدیه، دزدیه مال مردمه، از اون بر میگه شما زکات ازش میخری، خب این دزدیه زکات نیست که، مراد از عقل این، و کاش که شیخ همون نکته رو میفهمودن که ما عرض کردیم، خلاصش این میشد این یک سیره کلی اهل بیت بوده که بنا بوده با ظاهر جامعه اسلامی زندگی کنن، اگر قبول ولایته بر همین اساسه، بله تو قبول ولایت هم شرط هست که ولایت از طرف سلطان در جایی که مخالف صریح شرعه قبول نکنند. مثلا فرض کن رفته تو اداره مالیات، کارش اینه که از شراب فروشی ها مالیات میگه، خب این حرامه، این قبول ولایت درست نیست. و در باب شراء خراج هم امام فرمود اگر میدونی عین این حرامه قصف کرده، این نه، اگر اموال کلی دولته ما فعلا اعتقاد اونه که این دولت باطله، لیکن در این حال مصرریم که باید این مطالب رو برای مردم بیان بکنیم و از مردم جدا نشیم، به مردم بگیم این باطله، این سنت نیست، تا خود مردم کاری انجام بدن که این نظام رو به قول خودشون مثل عثمان رو که جنبتون خودشون مثلا کله پا کردن بتونن کاریش بکنن، و الا این باطله. پس اگر مرحوم شیخ و این عقلم به این معنا که ائمه علیهم السلام متولی این حقوق، خود ائمه اساسا این حقوق مال ائمه است، این اموال مال ائمه است، این که ایشون میگه لیس فی العقل ما یقتضی قبح الحکم المذکور، مراد از قبح یعنی با قواعد عقلیتون نمیسازه، ولا فی النقل الا عمومات قابل تخصیص به مثل هذا الصحیح و غیره المشهور بین الاصحاب. عرض کردیم ما همیشه سابقا گفتیم یک چیزایی رو اصحاب ما تخصیص گرفتن، من عرض کردم معلوم نیست اینا تخصیص باشه، ما تو بحث عام خاص گفتیم، مثلا همینجا این روایتی که میگه مال خراج میگه تخصیص، این تخصیص نیست، این اعمال ولایت، چرا تخصیص باشه؟ اینا ذهنشون رفته رو فقه استنباطی، رو فقه استنباطی گفته اینا بر حق نیستن، باطلن، طبق این که اونا باطل باشن اگه زکات بگیرن زکات نمیشه، لکه امام فرمود اشکال اونو بخر، پس این شد تخصیص، تخصیص نیست اصلا، اصلا ورود هم نیست، دو عالم هم. از ورود هم بالاتر، از تخصص هم بالاتر، دو عالم هم اصلا، دو مرحله هم. امام با عنوان ولایت امر فرمودن، اون حکم به جای خودش محفوظه، امام علیه السلام متولی امر هم اجازه فرمودن، خودشون میامدن خراج بیا امیر المومنین، خب خودشون خراج میگرفتن، در حقیقت امام صادق به همین لغتی که میخوان خراج بگیرن مطرح کردن، میگن فعلا یک ظاهر اسلامی هست، یک تشکیلاتی هست، یک چیزی به اسم مثلا دستگاه و مساجد رفت و آمد مردم و اینا، همین ظاهر اسلامی حفظ بشه، به الا در اون روایت داره که اگر بخوایم الان با بنی امیه مخالفت بکنیم اینا، ممکن است کلن ضعیف بشیم و روم بیاد و رومی ها و مسیحی ها بیان و دنیا اسلام رو از بین ببرن. و اما الحمل علی التقیه که در کتاب ما مرحوم آقای اردبیلی هم خوندیم، فلا یجوز به مجرد معارض العمومات کما لا یخفا، لیکن این هم به نظر ما دیگه آشوش رو جمع بکنیم، حمل بر تقیه هم اشکالش این نیست که معارضه با عمومات لا یجوز به مجرد معارضه، حمله بر تقیه اشکالش این است که این روایت واحد نیست، یه سیره واحد نیست، این از زمان امیرالمومنین هست تا زمان امام عسکری سلام الله علیه، یه سیره مستمریه، این مقدار سیره مستمر رو هم کردن بر تقیه جدا خلاف ظاهره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.